ساعت 18 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته است. رهبران ترکیه و روسیه در مسکو گفتگو میکنند. اسحاق جهانگیری در پاسخ به انتقادها در زمینه اقتصاد مقاومتی به مجلس خبرگان نامه نوشت. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خونسا کردند. این عملیات بخشی از فعالیت‌های ارتش ترکیه در سوریه است که در راستای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش انجام می‌شود. هدف دیگر این عملیات که ماهاست ادامه دارد محدود کردن کردهای مسلح است که ترکیه میگوید تروریست بوده و با کردهای مسلح در خود این کشور در ارتباط هستند. بنابر اعلام ارتش ترکیه در 7 ماه گذشته و در جریان عملیات این ارتش در سوریه 2647 نفر از افراد داعش و 425 تن از کردهای مسلح سوریه کشته شدند. این بیانیه در حالی روز جمعه منتشر شده که سازمان ملل متحد در همین روز آنکارا را به نقض فاحش حقوق ساکنان مناطق کردنشین ترکیه متهم کرد. کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از دولت ترکیه خواست است درباره اتهام کشتار و سایر موارد اذیت و آزار در جنوب شرق این کشور تحقیق کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار می‌کند. بنابر گزارش‌ها محور گفتگوهای سوریه، عراق، روابط اقتصادی و تلاش برای مبارزه با تروریسم است. دیمیتری پسکوف سخنگوی آقای پوتین پیش از انجام این دیدار به خبرنگاران گفت این سفر بخشی از روند عادی سازی روابط دو کشور پس از مقطع بحران است. روابط روسیه و ترکیه در 2 سال اخیر با فراز و نشیب همراه بود. دو کشور از گروه‌های مخالف یکدیگر در سوریه حمایت می‌کنند و تنش در روابط با هدفگیری یک جنگنده روس توسط ارتش سوریه شدت گرفت. در پی سعی در بهبود روابط هم‌اکنون ترکیه و روسیه به همراه ایران از ابتکار گفتگوهای آستانه برای حل بحران سوریه حمایت می‌کنند. برخی از تحلیلگران سفر رئیس جمهوری ترکیه به مسکو را فرصتی برای او برای تعمیق روابط با روسیه در زمانی می‌بینند که رابطه آنکارا با کشورهای غربی با چالش مواجه است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس خبرگان رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری که برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را منتشر کردند، او می‌گوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان رهبری برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده، اما به او این فرصت داده نشده است. معاون اول رئیس جمهوری همچنین گفته است مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و علارغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده، دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقدامات خود باشند. این نامه در حالی منتشر شده که رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از عملکردها در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان هم از دولت حسن روحانی خواست در این باره گزارش داد و اگر کمکاری هم شده از مردم عذرخواهی شود. و خبر دیگر این که 34 دختر در پی آتش سوزی در یک مرکز نگهداری نوجوانان آزار دیده در گواتمالا در پی آتش سوزی کشته و تعدادی دیگر نیز مجروح شدند. مقام ها و شاهدان گفتند این دختران برای بررسی علل وقوع آشوب در این مرکز در یک اتاق حبس شده بودند که آتش سوزی آغاز شده. دولت گواتمالا رئیس این مرکز نگهداری نوجوانان آزار دیده را از کار برکنار کرد. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه برنامه ساعت 6 را خواهید شنید با اجرای همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه هستیم با شما در حدود 5 دقیقه بعد از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت 6 هستید و من نیوشا بقراطی میزبان شما. یک روز برای همه زنان، روز جهانی زن، روزی برای یادآوری تبعیض تاریخی و سیاسی و اجتماعی و دینی و فرهنگی که نه سالها بلکه قرنهاست، نه تنها در ایران که در سرتاسر جهان علیه زنان اهمال میشه. روزی برای تقبیح خشونت علیه زنان، خشونتی آمیخته با فرهنگ و مذهب و تاریخ بسیاری از نقاط جهان، خشونتی که در بسیاری از کشورها مثل ایران قانون هم دست چندان سنگینی در مقابله با اون نداره. روزی برای دانستن اینکه فرصت‌های برابر، احترام متقابل و قوانین یک دست برای مرد و زن نباید یک آرزوی دور باشه. باید واقعیتی باشه در هم تنیده با زندگی امروز و هر روز ما. 00420212 24 54. امروز در ساعت ششم با شماییم تا از شما بشنویم، شمایی که تبعیض علیه زنان براتون مفهومی ملموسه و شمایی که این تبعیض بخشی از ناخواسته زندگیتون به شمار میره. از زنان، شما شرایط زندگی اجتماعی و وضعیت حقوق زنان رو در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما آیا حکومت مجازه تا در برخی زمینه ها از امکان بعضی از فعالیت‌های سیاسی گرفته تا نحوه پوشش محدودیت‌هایی رو بر زنان اعمال کنه؟ نقش جامعه و فرهنگ عمومی در اعمال محدودیت بر زنان تا چه حده؟ و از همه مهمتر، تجربه شخصی شما از این داستان چیه؟ 00420221122454 شماره مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا که بازه به روی شما، به روی شما تحلیل ها، نظرات و خاطراتون. ایمیل ما هست 6@radiofarda.com و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر بدید زیر پست مرتبط. امروز میهمان ما از آمریکا خانم مهرنگیز کار، وکیل و فعال مسائل مدنی از جمله حقوق زنان. خانم مهرنگیز کار عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
بعد هم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان.
خب در استودیوی ساعت ششم هم در کنار من خانم رویا کریمی مجد رو داریم. رویا همونطور که شما میدونید جزو تهیه کنندگان برنامه های ثابت رادیو فردا هست و تهیه کننده برنامه زنان رادیو فردا سال هاست که در حوزه زنان فعالیت میکنه. امروز تا از در کنار ما هست تا از نظراتون هم آگاه بشیم. روی عزیز است و هم ممنونم که همراه مایی.
من هم سلام میکنم به مخاطبان برنامه ساعت ششم و همینطور خانم کار عزیز.
خب خانم کار، اجازه بدید از شما شروع بکنیم. میخواستم از شما بپرسم که به نظر شما آیا میشه گفت یک مشکل بزرگ، اگر بخوایم بگیم بزرگترین مشکل یا بزرگترین مسئله برای زنان ایران امروز چه هست، میشه انگشت گرفت به سمت یک مسئله و بگیم این از همه بزرگتره، این از همه ارجحه، باید زودتر اصلا بهش رسیدگی بشه؟ همچین چیزی وجود داره؟
من گمان نمی کنم سوال شما بشه خیلی قاطع جواب داد، مگر اینکه کاملا شرایط رو در نظر بگیریم، شرایط همین لحظه رو در نظر بگیریم، که در این صورت خب مجبوریم بگیم که وضعیت معیشتی زنان و اشتغال زنان.
خب جالبه، وضعیت معیشتی و اشتغال معمولا جز چیزاییه که کمتر وقتی صحبت از حقوق زنان میشه بهش اشاره میکنن نگاه موشکافانه یه، چون بیشتر به مسائل حقوقی، حقوق برابر اشاره میکنن. مطمئنم از نظر شما هم اونها هم مسائل بزرگی هست، ولی جالبه میخواستم در ابتدای همین برنامه نظر رویا رو هم بپرسم. سالهاست رویا که مسائل زنان رو دنبال میکنی و در این حوزه کار میکنی، میخواستم اینم از نظر تو با توجه به تمام این تحقیقاتی که داشتی طی این سالها چه مسئله ای از هم برجسته تره؟
خب من میخوام کاملا اعلام همراهی بکنم با خانم کار. به نظر من در حال حاضر وضعیت معیشتی و اشتغال زنان رو میتونیم واقعا مهمترین مسئله زنان ایران بدونیم و اتفاقا و دقیقا به نظر من وضعیت معیشتی و اشتغال برمیگرده به اون نابرابری حقوقی که در قوانین مدنی و کیفری ایران تعریف شده.
یعنی برآمده از همون نابرابری حقوقی و قانونی
دقیقاً
هست.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خب، ممنونم. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، یکی دوتا نظر رو بگیریم، برمیگردیم با هر دوی شما مجدداً صحبت خواهیم کرد. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید، در حالی که یکی دو روز تقریباً پشت سر گذاشتیم از روز جهانی زن 8 مارس. میخوایم بپردازیم به مسائل قوانین تبعیض‌آمیز در ایران، شرایط تبعیض‌آمیز در ایران که علیه زنان وجود داره. در صفحه اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما. اگر برید به فیسبوک رادیو فردا، اونجا این برنامه به طور مستقیم به طور لایو استریم داره پخش میشه، میتونید اونجا هم برنامه رو بشنوید. همین که کامنت بگذارید، من تا اونجایی که امکان داشته باشه این کامنت ها رو در طول برنامه میخونم. تکرار میکنم، شماره ما هست 00420221122454. خانم شهرزاد رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم شهرزاد عزیز به شما سلام میکنم. به عنوان یک خانم ایرانی شما چه نگاهی دارید به مسئله تبعیض در ایران؟
با سلام به نیوشای عزیز، سرکار خانم دکتر کار و رویای نازنین که همیشه برنامه‌اش رو تعقیب میکنم. من دست به گیرندم نزدم و نشستم پای برنامه شما.
درود بر شما.
بله. و همه دستاندرکاران برنامه سلام عرض میکنم. با تأخیر روز جهانی زن رو تبریک میگم به همه زنان دنیا، به خصوص به زنان محروم جامعه خودم. ببینید الان بحث یه جوریه که مسئله روز جهانی زن در یک قسمت دیگه از دنیا یک مفهوم دیگه رو داره. حداقل من که الان در اروپا زندگی میکنم میبینم که برا هم کارت تبریکم دوستانی که دارم به این مناسبت میفرستم، ولی در ایران اصلا این مفهوم وجود نداره. پس بنابراین برای زن ایرانی تبعیضات بسیار بیشتر و مضاعف‌تری در واقع پیش اومده. من خودم سالها درس خوندم، اونجا کار کردم. من یادم اوایل انقلاب که به پاکسازی ها افتاده بود و به این ماجراهای اینچنانی، اولین کسانی رو که فوری شروع کردم به پاکسازی روی زنهای همکار من بودم و از جمله خود من، بدون اینکه توجه بکنن شاید منم قسمتی از معیشت خانواده پدریم به عهده من میتونه باشه. حالا ظاهر من شاید یه مقداری مرفه نشون میداد، ولی کم فکر نمیکردن که به هر حال منم میتونم نقشی داشته باشم. این از این نظر. و بعدم اصولا جامعه ایرانی مسئله استثناء و تضییفاتی که به زن وارد میشه تو تمام سیستمای تفکری ما وجود داره.
یعنی به نظر شما فراتر از یک مسئله صرفا حقوقی قانونی یا حکومتی،
بله.
مسئله سنتی و اجتماعیه،
نهاد فکری اصلا این هستش که بایستی که زن رو تضییف کرد. ببینه من از خودم مایه میذارم، من توی خانواده روشن فکری مبارز سیاسی بزرگ شدم. برادری دارم که یکی از قهرمانان سیاسی آنچنانی از دوره دکتر مصدق تا حالا هستش، ولی به هزار یک کار من همیشه ایراد میگرفت. چرا دامنت کوتاست؟ چرا داری میری اونجا؟ چرا شب رفتی مهمونی دیر اومدی خونه؟ و حداقل یعنی من هر استفاده‌ایم از مزایای قبل از انقلاب کردم با ترس و لرز بوده. پس بنابراین به قول یکی از عزیزان به هر حال صاحب نظر آقای امینی، آقای محمد امینی، میگفت اگر این مردای ما درست مقاله های متعدد مینویسند در برابری زن با مرد، در برابری نمیدونم حقوق زنان، از این صحبت ها، ولی وقتی پای مادر و خواهر و همسر خودشون پیش میاد
وضعیت فرق میکنه. جالبه، خیلی ممنون از شما خانم شهرزاد عزیز، خیلی صحبت‌های جالبی کردید. ممنونم که در برنامه امروز ما شما شرکت کردید. حتما در مورد صحبتی که کردید صحبت می‌کنیم با خانم کار و خانم کریمی رویا که کنار من نشسته. اجازه بدید باز هم یکی دو نظر دیگر رو هم بشنویم. از خانم شهرزاد شنیدیم، اجازه بدید از یک آقا هم بشنویم درباره قوانین تبعیض‌آمیز و وضعیتی که وجود داره در ایران در قبال زنان. آقای اسفندیار رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما آقای اسفندیار عزیز، شما در ایران زندگی میکنید، نظر شما چی از شما که از نزدیک دارید میبینید وضعیت جامعه، وضعیت قوانین رو، به نظر شما عادلانه هست یا خیر در قبال زنان؟ البته
درود بر شما. عرض کنم خدمتون، من احساس میکنم این برنامه فعلی شما تا حدودی با برنامه قبلی هم یه مقداری مثلی که همخونی و هماهنگی داره. در مورد تبعیض، حالا برنامه قبلی تبعیض کلی بود، مرد و زن و همه مردم ایران، برنامه فعلی تبعیض علیه زنان فقط هست. و من فکر میکنم تبعیض علیه زنان برمیگرده به قوانین دینی جامعه و قوانین حکومتی. من فکر میکنم مردها با زنها زیاد مشکلی ندارن و این تبعیض مثلا در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی، از شبه خدمتون بعضی کشورهای آسیایی مثل هندوستان، مثل پاکستان، کشورهای آسیای جنوب شرقی، خب این هم اکثر این کشورها زنها حاکم کشور میشوند.
خب نه، ما در مورد ایران داریم حالا صحبت میکنیم آقای اسفندیار عزیز. شما میگید مردها با زنها مشکلی ندارن. اجازه بدید من سوالمو اینطوری از شما بپرسم، اگر اجازه بدید به من. آقای اسفندیار، در جامعه ایران زندگی میکنید، شما چند بار این رو دیدید یا شنیدید مثل همه ماها که تجربه کردیم که مردی به همسرش، به خواهرش، حتی به مادرش میگه که چرا روسری سرت نیست، چرا روسریت رفته عقب، یا چرا این لباس رو پوشتی؟ اینا چیزاییه که آمیخته با روزمرگی زندگی ایرانی ها هست. به نظر شما یک همچین واکنشی به آزادی پوشش، آزادی آرایش، پیرایش افراد، سرکوب کردن سلایق اونها نیست؟ اینطور نیستش که بخوایم از این نتیجه بگیریم که مردها اتفاقا در اینجا دارن مشکل سازی میکنن برای خانم ها؟
بله، من این بارها خودم دیدم، شنیدم، با چشم خودم دیدم همین مواردی که شما فرمودید که مردها، پسرها، برادرها در مورد مادر، خواهر یا فرزند و دخترشون خب اعمال قدرت میکنن، اعمال نفوذ میکنن و اعمال هر شود اقدام عملی دست دن. اینا درست، اینا رو قبول دارم، ولی شما این را هم قبول بکنید که در زمان شاه بیشتر زنها، مخصوصا زنهای شهری، روسری سرشون نبود.
ولی در همون زمان آقای اسفندیار، در همون زمان شاه هم که بخوایم صحبت بکنیم، قطرهای ناموسی وجود داشته. در همون زمان شاه هم از کار کردن و اشتغال زنها جلوگیری می‌شده در خانواده‌های، نه اینکه بگیم به طور سیستماتیک جلوگیری می‌شده، ولی از طرف خانواده‌های به طور سنتی این عمل انجام می‌گرفته. اجازه بدید آقای اسفندیار، ممنونم از اینکه در بر صحبت دیگه‌ای دارید. کوتاه، خیلی کوتاه اگر که میشه بفرمایید.
جان، زن داشتیم، خانم فرخرو پاسا یا مشاورش کشور ما بود، وزیر خون در زمان شاه ما داشتیم و بله اعمال همون زمان هم خشونت برای زن اعمال میشد، همون زمان هم فشار زنها بود، نه مثل حالا. حالا رنگ روی مذهبی، حالا رنگ روی آسمانی.
به نظر شما این مسئله، یعنی به نظر شما این مسئله مذهب در واقع تشدید کرده این نوع برخوردی رو که با زنها وجود داشته در سطح اجتماعی؟ البته ما صحبتمون الان به طور خاص در بعد اجتماعی، در حوزه اجتماعی بودش، در حوزه حکومتی و قانونیش هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. از شما تشکر میکنم آقای اسفندیار عزیز. شماره تلفن ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید، نظرتون درباره حقوق زنان در ایران چه هست و درباره نابرابری حقوق زن و مرد در واقع. خب رویا، اشاره کردیم در ابتدای برنامه، پیش از این که بریم سراغ خانم کار و تحلیل ایشون رو بشنویم، اشاره کردیم به مسئله وضع معیشتی و اشتغال زنان. خانم کار گفتن از نظر ایشون یکی از بزرگترین مشکلات هست و گفتی که برآمده و منبعث از قوانین نابرابر هست. برای این صحبتی که کردی آیا مصداقی هم داریم که بخوایم ذکر بکنیم؟
من میتونم اشاره کنم به آماری که آمار رسمی که در جمهوری اسلامی منتشر شده از مصادیق وضعیت معیشتی و اشتغال زنان. ما 2,500,000 زن سرپرست خانوار داریم که علارغم تمام و تبلیغاتی که توسط مقامات جمهوری اسلامی صورت میگیره در مورد این که دلیل بالا بودن تعداد زنان سرپرست خانوار بالا رفتن آمار طلاق هست، از میان این 2,500,000 زن فقط 250,000 نفرشون به دلیل طلاق سرپرست خانواده هستن. این کمتر از حدود 10% فقط هست. طبق آمار 70% این زنان سرپرست خانوار همسرانشون رو از دست دادن که حتما خیلی ها از شنونده ها شاید یادشون باشه اشاره ای که خانم مولاوردی داشتن به این که در برخی از روستاهای سیستان و بلوچستان زنان سرپرست خانوادن، به خاطر اینکه همه مردان اون روستا اعدام شدن. نرخ بیکاری زنان آخرین آمار اعلام شده سال 92 هست که به 19.8%، یعنی نزدیک به 20% رسیده. و نکته تأسف برانگیز این هستش که در 5 سال گذشته از آمار تعداد زنان شاغل کم شده. یعنی حدود 14.2% آمار زنان شاغل کم شده، تو شرایطی که درصد اشتغال مردان 63% هست. یعنی 63% مردان شغلی دارن که میتونن توسط اون از طریق اون در واقع کسب درآمد بکنن، فقط 12.4% زنان ایرانی شغلی دارن که در واقع درآمد حساب شده به اون تعلق میگیره.
ممنونم از تو رویا. خانم کار، این آماری که رویا اشاره کرد خب به هر حال نشون دهنده در واقع مصداق اون چیزی است که شما به عنوان یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین به طور مطلق مشکل زنان ازش اسم بردید. و این که حالا منبعث از این قوانین هست رو میخوام ازتون بپرسم، قوانین داخلی. دو تا شنونده‌ای که روی خط داشتیم، خانم شهرزاد و آقای اسفندیار، در جاهای نظرشون کمی به هم نزدیک بود ولی در جاهای تفاوت اساسی داشت. خانم شهرزاد نهاد فکری و نگاه سرکوبگر جامعه رو، کف جامعه، بافت سنتی مردها و جامعه مردسالار رو نقش اساسی براش قائل بود و آقای اسفندیار نه. میخواستم از شما بپرسم نقش حکومت و نقش قوانین رو شما در اعمال چنین تبعیض‌های از جمله وضعیت معیشتی و اشتغال چه میبینید؟ چقدر تقصیر حکومت و قانونه؟
بله، خب ببینید، سخنان خانم شهزاد کاملا صحیحه و ما که نسل هایی هستیم که قبل از انقلاب رو هم تجربه کردیم، باید بگیم که بله، در بافت فکری جامعه فرودستی زنان کاملا جا افتاده بود، با اینکه قوانین مترقی داشتیم، با اینکه تعداد زیادی زنان شاغل و بی‌حجاب داشتیم، زنان قاضی داشتیم، زنان نویسنده، زنان وزیر، زنان نماینده مجلس، زنان سناتور و در سطوح مختلف هم زنانی در سطوح بالای سیاسی، زنانی کار میکردن و خیلی هم خوب کار میکردن. اما به هر حال این وضعیت ذهنی وجود داشت، منتها میشد امیدوار بود که اگر این انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد که در روند تحولات اجتماعی وضعیت بهتر بشه، به این معنا که حکومت تشدید نکنه وضعیت موجود اون زمان رو، یعنی اون وضعیت ذهنی رو که مبنا و منشأ تبعیض و فرودستی زنان بود، و بلکه حکومت کمک بکنه به اینکه به تدریج این تفکر تضعیف بشه. حالا نه اینکه کاملا هم از بین بره، چون در هیچ جامعه تا کنون کاملا از بین نرفته. پس میتونیم بگیم که حکومت یک عامله که هم منفی عمل میکنه به این معنی که اون ذهنیت تبعیض آمیز رو در جامعه میتونه تشدید بکنه، و هم میتونه که اون ذهنیت غیر عادلانه نسبت به زنان رو تضعیف بکنه. و ما متاسفانه از سال 1357 مواجه شدیم با جریانی که به خودش اجازه داده وقتی که تبدیل به حکومت شده این ذهنیت رو نه فقط تقویت بکنه و بلکه بهش بها بده، اعتنا کنه و تشویق کنه و خودش هم همدستی بکنه با اون ذهنیت مردانه که میخواد زنها رو مچاله کنه و بفرسته و برگردونه به خونه هاشون.
ممنونم از شما خانم کار عزیز. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست. در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونید صدای خودتون رو به ما و سایر شنوندگان ما برسونید. برای ما علی نوشته زنان ایران در قالب فرهنگ و سنت ایران آزادند و خوشحال هم زندگی می کنند. لازم نیست که سنت و فرهنگ برابری غربی حتما در ایران مستولی شود. برای ما از طرف دیگر محمد نوشته که زنان ایران با آنچه که از برابری در دنیا شناخته می شود فاصله فراوانی دارند و امیدواریم که به آنجا برسیم، ولی خود زنان هم در کنار مردان باید برای این تلاش بکنند. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در شبکه‌های اجتماعی، همونطور که گفتم در فیسبوک زیر فیسبوک لایو که به طور زنده همونجا صدای ما پخش میشه میتونید نظر بدید، در اینستاگرام زیر پست مرتبط، تلگرام به شناسه @فرداگرام و آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. خانم هما رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم خانم همای عزیز، و نظر شما چی هست در مورد اینکه سهم جامعه چقدره، سهم قانون و حکومت چقدره؟ شما به عنوان یک خانم ایرانی این سهم ها رو چطوری طبقه بندی میکنید؟ به هر کدوم چقدر سهم میدید؟
با سلام به شما، به خانم کار و همه دوستانی که میشنون، به نظر من جدا از این که بخوام درصد برای اینا بذارم، میخوام بگم به زن ایرانی از زمانی که تو شکم مادر ظلم میشه، من اینو هفته گذشتم گفتم، ببینین وقتی خانمی حامله است، وقتی خوشگل میشه میگن بچهش پسره، وقتی تیز و بوزه میگن پسره، وقتی زش میشه و چاق میشه و تنبل میشه و ببخشید بالا میاره بهش میگن که این بچهش دختره. یعنی از قبل از تولد زن گناهکاره. بعد که به دنیا میاد، وقتی میخوان خبره به دنیا آمدن فرزند رو بدن، با لبخند میگن پسره، با سرفکندگی میگن دختره. هنوز که هنوز تو جامعه ایران این موضوع وجود داره. صحبت جمهوری اسلامی و شاه و قاجاری خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست تو جامعه ما، و مرد ایرانی یکی از مسببین بزرگ این قضیه است. البته خودش هم به نوعی قربانی این قضیه میشه، برای اینکه شما وقتی دیگری رو که همسرته، دخترته، مادرته بهش محدودش میکنی، در حقیقت خودتو محدود میکنی.
خانم هما اجازه بدید این رو ازتون بپرسم، به نظر شما سهم خود زنان چه هست در این وضعیتی که به وجود اومده؟
خود زنان حتما سهم دارن.
باید چی کار بکنن به نظر شما؟
بدون تبعیض زنای ایرانی سهم دارن، یعنی وا نمیستن پای حق و حقوقشون، از مسائل اصلی در میگذرن، حالا به دلایلی که وابسته اقتصادی هستن، به دلایل اینکه حکم جامعه میگه طلاق خوب نیست، یا مثلا فرض کن باید حرف طرف رو گوش کرد، اینا خودشون مبارزه لازم رو نمی کنن. و مرد ایرانی ام از روشن فکر و تاریک فکرش اعتقاد داره. من خودم همسری داشتم تحصیل کرده، انتلکتوئل، سیاسی، همه چی، ولی وقتی حرف میشد میگم من مردم، تو زنی. یعنی زن به عنوان زلی، در صورت که در خانواده‌ای که من تربیت شده بودم اصلا انسان مطرح بود، نه مرد نه زن. من امیدوارم یک روزی جامعه ایران حقوق انسانها رو محترم بشموره، نه اینکه جنسیتشون، تازه زنا بیان برابر مردا بشن، که مردم حقوق خودشونو ندارن. تازه تو جامعه ای که مردم حقوق خودشو نداره، من امیدوارم یه روزی تساوی حقوق باشه و حقوق انسان مطرح بشه قبل از جنسیت.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکر که وقت گذاشتید و در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم تا صحبت بکنید درباره قوانین تبعیض‌آمیز و وضعیت تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه امروز ایران. اجازه بدید که آقای حسن رو روی خط ارتباطیمون بیاریم. از ایران به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز، و نظر شما چی هست؟ تا اینجا حتما برنامه رو دنبال کردید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان گرامی. البته آقای بوراتی، بحث در مورد زنان و مردان و حقوقشان در ایران نیاز به بحث مفصل و فرصت های زیادی داره، ولی حالا من سعی میکنم در یه مدت محدودی که شما در اختیار میذاریم چکیده حرف خودمو در دلمو بگم.
بفرمید.
عرض میکنم خدمتت که ببینید، از مثلا تبعیض که بگیم، خب چه مرد چه زن در ایران هر دو مورد تبعیض واقع میشن طبق قوانین اجتماعی،
ولی الان صحبت ما بین زن و مرد ها، یعنی بس. اگر که هر دو در حقشون تبعیض میشه، در حق زنان بیشتر تبعیض وجود داره.
خود زن ها تا حدود زیادی خودشون مقصر هستن. حالا عرض میکنم به دلایلی، مثلا ببینید زنانی که مستقل هستن و به اصطلاح تو خانواده حقوق بگیر هستن و به نوعی خودشون رو جدا از مرد میزنن به خاطر استقلال مالی، اینها تو خانه یعنی آدرس غلط دارن یا بهشون داده شد یا خودشون قبول کردن، تو خانه بدترین فشارها رو مرد بیچاره میارن، مخصوصا از اون موقع هم که موبایل درست شده دائم مرد رو کنترل میکنن و همیشه جنگ و جدال هست، چون من از دوستانی که دارم در رابطه با اونا صحبت میکنم. بعد از نظر حقوق زنها، ما الان مثلا ببینید نمایندگان چندین دوره مجلس نمایندگان زن داشتیم، شما بررسی بکنید و احتمالاً بررسی کردید میبینید که اینا اصلا در مورد حقوق زنان وقتی که میشه هیچ گونه عکس العمل حادی نشان نمیدن. حالا کار نداریم که دستگیر شده هستن و باید حرف نزنن، نباید حرف بزنن، با ایناش کار ندارن، ولی در کل زنها ما الان مثلا ببینید زنان ایرانی اصلا شناختی مثلا رو خانم نسرین ستوده ندارن، خانم نرگس محمدی اصلا نمیشناسن، در صورتی که من به نظر خودم زنی که روشن فکر باشه و کسی باشه که دنبال کارهای فکری باشه و اصلا به کارهای جنسی و مثال چی فکر نکنه، این اتفاقا میتونه آزاد بشه در جامعه بهترین کارا رو انجام بده. همون سرپرست خانواری که خانم کریمی دارن اشاره میکنن، این زنان خانوار با شرافت و عفت دارن زندگی و کار میکنن و خرج زیر دستاشون رو میدن. ولی ما میبینیم که زنهایی که به حساب، حالا مسئله حجاب شما مطرح کردی، اصلا حجاب مهم نیست، مسئله اون تفکر اخلاقه. ببینید ما اگه اخلاق داشته باشیم نیازی نیست که طرز لباس پوشیدن، طرز حجاب، این اصلا مهم نیست. کسی که اخلاق مدار باشه در زندگی خودش یه ایدئالهایی و یه اخلاقی داشته باشه، این هیچ وقت دنبال خلاف و خطا نمیره، چه مردش چه زنش.
بسیار خوب آقای حسن،
میبینیم که ما رو طوری پرورش دادن که اصلا به تنها چیزی که فکر میکنیم اخلاقیاته، و همچنین اون که خدمتتون عرض کردم،
نه،
به جایی که ما زنها، منظورم زنهاست، بیان با توجه به این مثلا NGO هایی که در رابطه با حقوق زنان هست بیان در اونها شرکت بکنن و حق حقوقشان رو چه از خانواده چه از اجتماع چه از حکومت بخوان، میان دقدلیشون رو سر مثلا کسی پیاده میکنن که حالا با او داره زندگی میکنه و این یه نوع مسئله فرعی کردن مسئله است و خود سیستم هم داره اینو پارو پل میده.
ممنونم از شما آقای حسن عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید، نظرتتون رو به ما گفتید. اجازه بدید که یکی دو تا شنونده دیگر رو هم رو خط بگیریم، حتما نظرت شما رو مطرح میکنم با هر دو میهمان برنامه‌مون امروز. اجازه بدید که آقای محمدعلی رو روی خط داشته باشیم. آقای محمدعلی عزیز، به شما سلام میکنم و صحبت آقای حسن رو شنیدید. شما چی فکر میکنید درباره مسئله حقوق زنان؟ آقای حسن خیلی زیاد انگشت اتهام رو به سمت خانم ها میگیره و میگه تقصیر اونها هم هست، خودشون باید بیشتر از این بخوان، خودشون باید تلاش کنن. شما چی فکر میکنید؟ خواهش میکنم ازتون که صدای گیرندتون رو ببندید، از طریق تلفن با من صحبت بکنید که این یه چند ثانیه با تأخیر میاد صدا. آقای احمدعلی، عذر میخوام، مثل این که من گفتم محمدعلی، آقای احمدعلی صدای من میشنوید؟ از یاسوج نیستن روی خط دوستان اتاق فرمان آزاده میبیست. خب اجازه بدید که با آقای کوهسار همراه بشیم و نظر ایشون رو بپرسیم. از دوستانم در اتاق فرمان خواهش میکنم که تا وقتی که ما با آقای کوهسار صحبت میکنیم تلاش کنن که ارتباطمون با این دوستمون برقرار بشه تا بتونیم صحبت ایشون رو هم داشته باشیم در برنامه. آقای کوهسار به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ تکرار میکنم، آقای حسن انگشت اتهام رو به سمت زنان ایران خیلی نشانه رفتند، شما چی فکر میکنید؟
بله، خب این خانم شهرزاد هم یه نمونه شه، زیر بار زور رفت، خودش هم گفت من دست، چون شما حکم حکومتی دادی که دست به گیرنده نزنی، ایشون گفت من دست به گیرنده هم نزدم.
حالا تو رو خدا ما رو تبدیل به انسان مرد سرکوبگر حقوق زنان نکنید وسط برنامه 8 مارس. خب بله، شما حالا نظر
شما فکر کنم شهره از نظر دفاع حقوق همه و آدم متعادل بودن. بله، من فکر میکنم بحث الان یه بحثی که خیلی مهم بود تو برنامه شما مطرح شد، چون بعضی ها دارن این بحث حقوق زنان رو به پوشش تقلیل میدن. در ایران من به هر حال به اقتضای شغلم از شمالی ترین نقطه تهران تا جنوبی ترین نقطه و غربی ترین نقطه تهران تماس دارم، تماس فشرده‌ای هم با اخشار جامعه دارم، از دستفروشای تو مترو گرفته تا الان. یعنی در این مقطع پوشش زیاد مطرح نیست، یعنی کمتر دختری ممکنه به آقا اصلا بفهمه که بهش بگی آقا الان فرزن اون یتی که روسری رو بذاری روسری یا نذاری براش فرق. این که آقا وقتی یه مقام خارجی میاد داخل کشور بهش بگیم آقا چون چرا روسری گذاشتین، خیلی داره که این یه درست کوده. من خیلی دلم میخواد خانم کارم به این اشاره کنه، تو خارج خیلی از مجامع شما میدونید، حالا نه در فضای عمومی ولی تو خیلی از جاها که میرید یه کد لباس دارن، یه قانون دارن که طرف باید با کچلوار و کراوات بره، گاهی یه مقدار رقیق‌تره.
این یه مقداری حالا من این حرف شما رو قبول دارم آقای کوهسار که تقلیل دادن تمام مسائل و مصائب زنان در هر کشوری که علیهشون تبعیض وجود داره به صرفاً نوع پوشش مسئله کار درستی نیست، ولی از طرف دیگر این هم هست که یه مقداری داستان درس کد یا نوع لباس رسمی که در جایی باید پوشیده بشه تفاوت میکنه با اینکه تبعیض وجود داشته باشه. یعنی اینکه خانومی حق نداره به مردی بگه که شما چی بپوش چی نپوش، ولی از اون طرف به هر حال این در قانون، در شرع، در عرف جامعه، در بافت سنتی وجود داره که برای زن این محدودیت میتونه وجود داشته باشه از طرف مرد.
من کاملا با این مخالفم، اصلا نگفتم این درسته، گفتم این الان خیلی رقیق شده.
رقیق شده به نظر
شما عنوان یه مسئله یه روز مطرح نیست، نه اینکه درسته. خیلی
متوجه شدم،
ممکن اینطوری باشه. اونی که خیلی مهمه همین بحث اشتغال، بحث معیشت، همین آماری که میدن تعداد خانمای شاغل کمتر اومده، در حالی که یه خانمی که شاغل نیست به مراتب از یه آقایی که شاغل نیست آسیب پذیرتره. نمونهش اینه که نمیتونه بره به راحتی مسافر کشی کنه تا 12 شب، که بخش لشکری از آدمای بی مردان بیکار دارن این کارو میکنن و خیلی کارهای دیگه، دستفروشی در ملأ عام، تو مترو فقط میتونن این کارو بکنن. که بارها به اون مسئولینشون گفتیم حداقل خانما رو تو این فضا باشون کمتر سختگیری کنید. این موضوعی که خیلی مهمه من فکر کنم امروز و آموزش، این که دارن نوعی تبعیض آموزشی معکوس قائل میشن برای خانم ها، یعنی اونها رو دارن در حالی که خیلی جای دنیا دارن تبعیض مثبت قائل میشن.
در ایران تبعیض مثبت قائل میشن؟ منظورتونه که در ایران تبعیض مثبت قائل میشن برای خانم ها؟
نمیشن.
آها
متوجه. این به قول معروف پیشکششون
فقدان
تبعیض منفی قائل نشن که محدودیت هایی بذارن برای تحصیل خانم ها.
ممنونم آقای کوس، ارزه بدید که بریم متشکرم از شما، ارزه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه‌مون و نظر اونها رو بپرسیم. پیش از اون خیلی کوتاه سر میزنیم به دنیای مجازی و کاربرانمون، زیاد وقت نکردیم امروز نظر بخونیم از اونها. آقای مهدی برای ما نوشته: به نظر من حقوق زنان در ایران تا حد زیادی اجرا میشه و اگر در مورد حجاب محدودیت هایی هست بیشتر به سود خودشان است تا ضررشان، چون در عموم به زنهایی که محجبه تر هستند تهاجم کمتری صورت میگیرد. خانم الهام برای ما نوشته: بیشتر این مشکلات و مصائب برآمده از مذهب و اسلام است، اگر حکومت اسلام زدایی بشود میزان زیادی از این مشکلات هم حل خواهد شد. خب خانم کار، نکات زیادی مطرح شد، اگر در مورد صحبتهایی که شد توضیحی دارید بشنویم، وگرنه بریم سراغ مسئله جنبش زنان که ببینیم کجای ماجرا ایستاده. حسن به طور مشخص میگفتش که مسئله زنانه، مشکل زنانه، زنان به حد کافی فعالیت نمی کنن توی این قضیه. شما چی دارید بگید؟
ببینید، ما تمرکز رو گذاشتیم در اول برنامه بر اولویت وضعیت معیشتی زنان و اشتغال. بنابراین اجازه بدید که من خودم در همین موضوع محدود بکنم، وگرنه مسائل زنان خیلی گسترده است و اون وقت پراکندگویی میشه. در موضوع معیشت و اشتغال زنان در حال حاضر جامعه ایران به شدت گرفتاری داره و تعداد رو به افزایش فحشا در ایران برای زنانی که فاقد درآمد هستند و همچنین تعداد زیاد زنان معتاد، زنان بدهکار که همچنان نرخش رو به افزایش و ناشی از اون کودکان کار، کودکان خیابانی، زنان کارتون خواب و خیلی از این مسائل ناشی میشه از موضوع اشتغال. یعنی آسیب پذیری جامعه رو داریم در این حوزه با نگرانی مشاهده میکنیم. خب این نمیشه گفت که تقصیر زنان، کاملا حمایت میشه این وضعیت از طرف قوانین کشوری، از طرف مجالسی که قانونگذاری میکنند، از طرف امام جمعه هایی که هر روز جمعه خطبه میخوانند در سراسر کشور، از طرف ولی فقیه و رهبر کشور که هرگاه خطبه‌ای دارند و بیاناتی دارند در زمینه زنان تأکید میکنند بر خانه نشینی و شوهرداری و خانه‌داری زنان. حالا نگاه بکنیم خیلی گذرا و تند به قوانین ایران در این خصوص. در قوانین ناظر بر خانواده زن مشکل داره برای اینکه بتونه وارد حوزه اشتغال بشه، برای اینکه حتما باید شوهرش موافق باشه با این اقدام و این انتخاب. خب ممکنه که وضعیت خانواده از نظر اقتصادی در شرایط ناموزونی باشه و با این حال زن نتونه کار بکنه و در نتیجه یک فروپاشی اقتصادی در خانواده به وجود بیاد که به زیان همه افراد خانواده. از طرف دیگه قانون گفته که مرد باید به زن نفقه بده، یعنی هزینه زن رو تأمین بکنه و همین شده علم و کتلی که معمولا آقایون
حاکمان در ایران و شاید حتی بانوان که دستشون به جای بنده، مثل مثلا خانم هایی که در مجالس این سالها بودن، همگی خودشون رو توجیه میکنن و نظراتشون رو در مورد اشتغال زنان و اولویت اشتغال مردان بر زنان با این قانونی که نوشته شده. ولی همه ما میدونیم که در سطح کشور به هیچ وجه نمیتونه کاملا اجرا بشه، برای اینکه درصد بزرگی در حال حاضر از زنان کشور دارن کار میکنن و همپای شوهرانشون یا به صورت اساسا سرپرست خانواده و مادران تنها با مشقت کار میکنن و درآمد دارن. از طرف دیگه قانونی از تصویب گذرانده مجلس قبلی که به موجب اون قانون که بر پایه فرمان رهبر این قانون از تصویب گذشته و برای اینکه زاد و ولد در کشور زیاد بشه و جمعیت کشور در آینده جوان بشه، که این قانون راه رو به شدت بر اشتغال زنان بسته و دیگه تبعید در اشتغال رو خیلی روشن تأکید کرده، به این معنی که مردانی که زن دارن و بچه دارن در اولویت اول هستن و همینطور اولویت ها رو که میاد پایین میرسه به اولویت آخر که زنان مجرد هستن. بنابراین به صورت سیستماتیک راه اشتغال رو
این تبعیض رو در واقع اعمال کردن. خانم کار از شما ممنونم. اجازه بدید که یک بحث دیگری رو با رویا از یک زاویه دیگری به همین نگاه بکنیم. رویا خانم کار اشاره کردن، نکات خیلی جالبی رو گفتن در مورد تبعیض در همین مبحثی که صحبت کردن، دربارش مبحث اشتغال زنان. و از طرف دیگه میبینیم که خب این بحث هم مطرح میشه که خود اجتماع داره چیکار میکنه، جامعه مدنی داره چیکار میکنه برای مقابله با یک همچین قوانینی که خانم کار بهش اشاره کردن. میخواستم ازت خیلی به طور مشخص بپرسم جنبش زنان ایران کجاست؟ ما به خاطر داریم سالهایی رو که تا اینجا بودیم، من اینجا بودم، با هم کار میکردیم، تظاهرات میشد، راهپیمایی میشد، تجمع میشد، یا اتفاقات مختلفی بود از طرف کسانی که در ایران فعالیت میکردن برای حقوق زنان و ما اینها رو پوشش میدادیم. روزهای خیلی پرخبری بود، بعد کم کم رسید به اینکه این پرخبری رسید به خبرش رسید به اینکه برخورده امنیتی که باشون میشد، الان رسیده به در واقع فقدان خبر، نبود خبر. همین دیروز پریروز 8 مارس تو تمام دنیا شلوغ بود، ایران هیچ خبری نبودش. جنبش زنان ایران چه اتفاقی براش افتاده؟
متاسفانه نیوشا من نتونستم قوانین سایر کشورها رو به دقت مرور بکنم، فقط ولی اینو مطمئنم که در طی دو سال اخیر فمینیسم به عنوان یک دیدگاه فکری که تأکیدش بر برابری خواهی میان زن و مرده به یک عنوان مجرمانه تبدیل شده. من فکر میکنم این رو ما میتونیم به عنوان یکی از مهمترین محدودیت ها و موانعی فرض بکنیم که در برابر فعالان جنبش زنان قرار گرفته. قطعاً بسیاری از اونها به این فکر میکنن که اگر قرار هست تجمعی راه بندازن روز 8 مارس نباشه، که اتهام فمینیسم هم در واقع به اتهاماتی که براشون در نظر گرفته خواهد شد اضافه نشه. اگر بخوایم دنبال جنبش زنان بگردیم، در واقع ما که خارج از ایران نشستیم، ابزارهامون رسانه هاست، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شبکه‌های اجتماعی. در رسانه های رسمی ما هیچ به طور مطلق هیچ خبری از جنبش زنان نمیبینیم، به خاطر اینکه فعالان جنبش زنان بسیاری از اونها ممنوع القلم شدن. روزنامه‌نگاران حوزه زنان مثلا ژیلا بنی یعقوب ممنوع القلم، اجازه نوشتن نداره، دانچه رسانه ها باید بسیار محتاطانه بر روی خطوط قرمز حرکت بکنن تا بتونن در واقع با استفاده از نه برابری جنسیتی، با استفاده از عنوان عدالت جنسیتی که خوشبختانه خانم مولاوردی هم داره بر اون تاکید میکنه در مورد مسائل
معاون رئیس جمهور بله
بتونن در مورد مسائل برابری میان زن و مرد صحبت بکنن. رسانه رسمی تلویزیون و رادیوی جمهوری اسلامی هم که مطلقاً در این مورد نه تنها حرف نمیزنن، نه تنها تبلیغی برای برابری نمیکنن، بلکه به استناد بسیاری از گزارش‌هایی که منتشر شده، به استناد بسیاری از اعتراض‌هایی که صورت گرفته در جهت هرچه بیشتر کردن این نابرابری دارن پیش میرن. و اگر بخوایم به بدنه جنبش زنان هم بپردازیم، علارغم اینکه گفته میشه تعداد NGO ها بسیار بالاست، یعنی حدود 6000 NGO در حال حاضر در ایران فعالیت میکنن، ولی چندی پیش من لیست NGO ها رو داشتم زیر رو میکردم، اون منابعی رو که موجوده، ما کلمه برابری حقوقی زن و مرد و کلمه فمینیسم رو در هیچ کدوم از این سمن ها نمیتونیم پیدا بکنیم. واقعیت اینه که به نظر میرسه که حوزه فعالیت برای زنانی که تلاش میکنن به سمت برابری حقوقی زن و مرد پیش برن بسیار 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 تنگتر از اونه که نمودی داشته باشه.
پس میتونیم نتیجه بگیریم با تمام این صحبتهایی که کردی و نمودی که ما ازش میبینیم در دنیای واقعی پیرامون خودمون این هست که، یعنی در واقع غیبت یک حرکت اجتماعی برای برابری حقوق زنانه. میتونیم بگیم که حکومت یا هر نهاد دیگری که دوست داشته این حرکت رو خاموش بکنه یا جلوی حرکتش رو بگیره اون رو دوچار سکون بکنه موفق شده؟
تا زمانی که در واقع دنیای مجازی داره کار میکنه یه ذره این موفقیت خدشه داره، نمیتونیم بگیم 100% موفق شده. ما الان تنها فعالیت فعالان و مسائل زنان رو در کانال‌های تلگرام میبینیم، در صفحات فیسبوک میبینیم، در بحث‌های نظری میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی رواج داره، و تنها و این شبکه‌های اجتماعی تنها ممر نفس کشیدن و نشانه بودن چیزی در ایرانه که حالا من با امیدواری بسیار زیاد به تبع فعالان امور زن امیدوارم که این نفس ادامه پیدا کنه و بتونه گسترده بشه با امیدواری‌هایی که فعالان جنبش زنان دارن مطرح میکنن.
ممنونم از تو رویا که در این برنامه همراه ما هستی. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. از شما دعوت میکنم که با ما همراه بشید و صحبت بکنید در مورد وضعیت تبعیض‌آمیزی که در ایران وجود داره علیه زنان. آقای احمدعلی همون دوستمون بود که از یاسوج فکر میکنم روی خط آوردیم و نتونستیم صداشون رو بشنویم، به شما سلام میکنم آقای احمدعلی و نظر شما چی هست درباره وضعیتی که در ایران حاکمه بر حقوق زنان، چه از طرف جامعه چه از طرف حکومت؟
سلام علیکم.
بفرمید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمان گرامی برنامه و همه شنوندگان عزیز. بنده متولد سال 40 هستم، اما از زمانی که جمهوری اسلامی بنیان گذاشته شده تا الان درباره زنان خیلی ظلم شده و ظلم انجام گرفته میشه. من زنان زیادی میبینم در خیابونها، کارتون خواب، در پارکها با 2 تا 3 تا بچه همین زور ول میگردن و در حکومت هیچ گونه فکری به حال اینا نمیکنه. در اصل حقوق بشر آشکارا در جمهوری اسلامی نقض شده و نقض میشده، به غیر از این که یک حکومت دیگری سرکار بیاد. تا زمانی که حکومت آخوندی در رأس کاره در حق زنان ظلم میشه و چه بسا زنان زیادی هست بر اثر فقر و بیکاری یا اینکه شوهراشون در زندانن یا از بین رفتن تن به کارهای دیگه میزنن که جای گفتن نیست. متشکرم.
آقای احمدعلی اجازه بدید من یه سوالی ازتون بپرسم. شما حالا این بعد حکومتش رو یک مقداری پررنگ‌تر کردید. می‌خواستم بپرسم که نقش جامعه چیه؟ نقش شما، من، مردان و زنان ایرانی در این وضعیت چی هست؟
چه نقشی داشته باشن مردم وقتی چیزی از دستشان نمیاد و ظلم دربارشون داره اهمال میشه، کاری از دستشون نمیاد چند بخوان انجام بدن. در جمهوری اسلامی هیچ گونه حقی برای زنان قائل نیستن. من الان در یکی از پارچه های همین شهر یاسوج نشستم، صدها زن الان دارن ول میگردن همینجا با 2 تا 3 تا بچه همراهشون و هیچ گونه توجهی به حق آنها نمیشه.
ممنونم از شما آقای احمدعلی عزیز. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای مصطفی روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای مصطفی و نظر شما چی هست درباره وضعیت تبعیض‌آمیزی که وجود داره در قبال حقوق زنان در ایران؟
با درود بی‌پایان بر تو و مهرانگیز کار عزیز و رویا جان، من با تایید اینکه خیلی چیزا گفته شد که درست بود و تکرارش وقت میگیره، من سوال اصلی اینه از خانم کار و رویا جان، به نظر این دو مهمان وضعیت زنان با توجه به حکومتی که هست قابل میتونه یه روزی
پیشرفتی داشته باشه
از اون حکومت وضعیت زنان رو حل کنه؟ یا نظر خودم این هست که سرنگونه کامل حکومت اسلامیه که حقوق زنان رو میده و به حقوق بقیه مردم میتونن برسن.
نه ممنونم از شما آقای مصطفی از ارزو بدید همین ممنونم از شما ارزو بدید همین سوال رو مطرح بکنم با خانم کار و رویا. پیش از اون خیلی کوتاه آقای مجید رو میتونیم روی خطمون بیاریم. آقای مجید آخرین شنونده ما هستید، 60 ثانیه متاسفانه بیشتر وقت نداریم برای شما.
الو سلام.
سلام بر شما، خیلی کوتاه خواهش میکنم نظرتون رو بفرمایید آقای مجید عزیز.
متاسفم که من خیلی کوتاه میخوام بگم که ابتدا ما باید یه فرقی بذاریم بین برابری حقوقی زن و مرد و جنسیت زن من، چون من فکر میکنم من خودم در اروپا زندگی میکنم، حتی اروپایام خیلی به این مسئله توجه نداشتن که مرد یک مرد و زن یک زنه.
یعنی منظورتون چه؟ خب معلومه مرد مرد زن زن، مثل اینکه بگی میز میز سندر.
زنان یک خصلت هایی برای خودشون دارن، یک شرایط خاص فیزیکی دارن، یک شرایط خاص روحی دارن و مردا برای خودشون، و این دو چیز باید خوب درک بشه.
یعنی این تفاوت وجود داره ولی به نظر شما این تفاوته نباید منجر به نابرابری بشه که اگر تفاوتی هم اگر در جای وجوده. ممنونم از شما آقای مجد عزیز، متاسفانه وقت زیادی نداریم، متشکرم در برنامه ما شرکت کردید. خانم کار در انتهای برنامه هستیم، هلوش 90 ثانیه تا 2 دقیقه تقریبا متاسفانه بیشتر وقت نداریم. میخواستم در مورد همین مسئله مصطفی ازتون سوال کنم، وضعیت زنان به نظر شما چه چشم اندازی واسش وجود داره در آینده لااقل قابل پیش بینی ایران؟
در آینده قابل پیشبینی ایران به نظر من با وجود این ساختار حقوقی و ساختار حقیقی نظام جمهوری اسلامی که باهاش مواجه هستیم، من امیدی ندارم برای اینکه این وضعیت نابسامانی که به وجود آورده جمهوری اسلامی مخصوصا برای زنان، البته برای خیلی ها منطقه برنامه شما تمرکز داره بر زنان، فکر نمی کنم که قابل حل باشه و خودش هم لحظه به لحظه این رو به شکل بدتری داره مسیریابی می کنه و حتی دفتری که در دولت آقای روحانی به وجود آمده برای زنان، اون هم تبدیل شده به یک نیرویی که باید دائما از خودش دفاع بکنه و بنابراین نمیتونه خیلی فعال باشه. جامعه هم جامعه است بسیار محدود و فعالیت مدنی درش بسیار محدوده و فشار بر حکومت از طرف این جامعه مدنی که تشکل‌های زیادی هم درش وجود داره به سادگی میسر نیست. این رژیم یک رژیم تبعیض آپارتاید مخصوصا نسبت به زنان، و مادام که ما گرفتار این ساختار هستیم
شما خوشبین نیستیم. ممنونم از شما خانم کار عزیز، متشکرم. بدبین هستید. بسیار خوب، ارزه بدید در فرصت بسیار کوتاهی که داریم از رویا هم بپرسیم، آیا تو هم به همین بدبینی خانم کار هستی؟
واقعیتش اینه که اگر بخوایم سطح کلان خبرها، اون چیزی که منتشر میشه رو نگاه بکنیم، دقیقا نظریه که خانم کار میدن و من کاملا احترام قائلم برای نظرشون و اون رو درست میدونم. اما وقتی یه ذره دقیق تر بشیم، یه ذره ریزبین تر بشیم و به جملاتی که گفته میشه بسنده کنیم، میشه امیدوار بود که نه در آینده نزدیک، در آینده کمی طولانی تر به جایی برسیم. ما خوشبختانه مثلا همین امروز رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم گفته قوانین ما تلاش میکنیم، یعنی مجلسیان تلاش میکنن قوانین ضد زن مجلس نهم رو ملغا کنن. همین اندازه که یک نماینده مجلس داره اعتراف میکنه که در مجلس نهم قوانین ضد زن تصویب شده، یعنی یه قدم خیلی خیلی کوچیک، یه قدمی که شاید ادامه پیدا کردن اون بتونه اون بارقه امیدی رو که در دل فعالان جنبش زنان زنده است و در دل بسیاری از زنان زنده است کمی گسترده بکنه و منجر بشه به حرکت‌هایی که یه روزی بتونیم با خوشحالی در موردشون حرف بزنیم.
ممنونم از تو رویا. رویا کریمی مجد همکار من در رادیو فردا و تهیه کننده برنامه هفتگی زنان که همراه ما بودی، و خانم کار مهرانگیز کار عزیز که از آمریکا ما رو همراهی کردید، حقوقدان و فعال مدنی. از شما تشکر میکنم، شمایی که از ایران و نقاط مختلف جهان ما رو گوش کردید، همراه ما بودید، در برنامه ما شرکت کردید. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با برنامه‌های مختلف رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی ما آغاز خواهد شد. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، روی آنتن بیاریم صحبت بکنید، ناامید نشید، گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با 00420221122112. شماره تلفن پیامگیر ماست. اونجا اگر صداتون رو ضبط بکنید در جاهای مختلف این صداها پخش میشه، پیام‌ها از جمله همین مجله شامگاهی که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. آزاده، میرویس و شهرام در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و با شما خداحافظی میکنم.